بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ایام میلاد مبارک وجود مقدس امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. تبریک عرض میکنیم خدمت همه شما بزرگوارانی که در جلسه حضور دارید. خدا رو قسم میدیم به حق اون بزرگوار، مجلس ما رو مورد نظر و عنایتش قرار بده. هدیه پیشگاه مطهرشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. برای بنده توفیقی هستش که این یکی دو شب رو تو این گردهمایی که به حمدالله چند سالی هست داره برگزار میشه خدمت شما بزرگواران باشیم و بتونیم بحثی رو که خب موضوعش تعیین شده هستش در رابطه با مسئله ولایت و به خصوص ولایت فقیه، مباحثی رو خدمت شما عرض بکنیم. منتها من اجازه میخوام یه مقدمه رو امشب خدمت شما بزرگواران داشته باشم تا انشالله در شب آینده بتونیم نتیجه گیری های لازم رو انشالله از بحث بکنیم. همه ما هم میدونیم که محوری ترین و مهمترین آموزه شیعه مسئله امامت و ولایت. هیچ کدوم از ماها تو این جهت تردید نداره. اگر به ما بگن که تو بین معارف شیعه کدوم آموزه هستش که اصلی ترین معرفت هست، بدون تردید همین مسئله امامت و ولایت ما روش دست میگذاریم. دلیلش هم اینه که شرط توحید هم همینه. مسئله امامت و ولایت یه چیز جدایی از توحید نیست، شکی نیست که برای ما مهمترین چیز و اصل بندگی خداست، این تردیدی نیست. اما بندگی خدا شرط داره. اگه بخواد بندگی درست تحقق پیدا بکنه و توحید هم تو جان انسان، هم تو جامعه یکتا پرستی، هم تو خود انسان تو فرد و هم تو جامعه بخواد تحقق پیدا بکنه، بدون رهبری یک رهبر معصوم امکان پذیر نیست. لذا شما همتون اون تعبیر امام رضا علیه السلام رو در اون سفری که به سمت مرو خراسان میرفتن که فرمودن شرط توحید منم و انا من شروطها، شرط لا اله الا الله همینه. توحید بدون ولایت، بدون سرپرستی یک رهبری که درست مسئله رو جلو ببره و هدایت بکنه، چه بسا سر از شرک در میاره. نمونه شما تو کشورهایی که بدون نیاز به ولایت دارن زندگی میکنن، به خصوص تو وهابیت که یک حالت متاسفانه عنادی هم دارن، میبینید که اون توحید توحید نیست. اون توحید هیچ فاصله با شرک نداره. به هر حال محوری ترین و مهمترین آموزه مسئله ولایت و امامت. امام سه تا خصوصیت داره که خداوند متعال رهبری جامعه و تاریخ رو به این فرد میسپره. خصوصیت اول امام این هستش که علمش بدون خطاست. علم بدون خطا داره. شما نگاه بکنید علومی که بشر از اول خلقتش تا الان داشته، با همه پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک به خصوص تو زمان حاضری که الان هستیم، ببینید خیلی پیشرفت کرده علمش، اما در این حال علمش خطا داره، ضایعات داره، زباله داره. من از خود شما بزرگوارا سوال میکنم، شما نگاه بکنید از اون موقعی که ماشین تو زندگی مردم اومد، ماشین که دارم عرض بکنم نه اتومبیلا، یعنی کلن زندگی های ماشینی، از اون موقع که تو زندگی مردم اومد خیلی کارا راحت شد دیگه، این محصول علم بشر ماشین، خیلی کارا راحت شد. شما لباس بخوای بشوری، ظرف بخوای بشوری، این طرف اون طرف بخوای بری، از ماشین استفاده میکنی دیگه. اما در این حال که ماشین آسانی آورده ولی آسایش ولی نیست آورده باشه، کارا را آسون کرده، آسانی آورده، اما آیا واقعا آسایش هم آورده؟ این همه اعصاب خردی ها برای چیه؟ الان کمتر کسی است که ضعف اعصاب نداشته باشه، معمولا اعصاب ضعیف. زندگی های ماشینی با سر و صدا، با دود و دم که باعث میشه آدم فعالیت های بدنیش هم کم بشه، معلوم نیست آسایش آورده باشه، عملا که نمیبینیم. خب ببینید این محصول علم بشره، اما در این حال ضایعات هم داره. شما نگاه بکنید، فرض کنید به عنوان مثال ماهواره ها یا کامپیوتر. خب این محصول علم و تکنولوژی و پیشرفت بشر هستش، خدماتی انجام داده، دنیا رو تبدیل کرده به یه دهکده‌ای که همه با هم مرتبطن، اطلاعات بسیار به طور گسترده همه جا پخش شده، درست؟ اما همه قبول داریم که این محصول علم بشر با وجود اینکه خدماتی داره به بشر و باعث گسترش علم و اطلاعات شده، اما با این وجود ضایعات هم داره. اینی که دیگه نمیشه انکارش کرد، اینترنت رو میشه انکار کرد ضایعاتش رو، ابتذالی که گاهی موقع ها سرازیر میشه توش، اینو میشه انکارش کرد. موبایل وسیله خیلی خوبیه، راحت همه با هم دیگه در ارتباطن، اما یه ضایعاتی هم داره. ببینید از یه طرف علم بشره، اما از یه طرف جهالتهایی توشه، از یه طرف خرابکاریهایی توش هستش، این یه واقعیتیست. اما علومی که انبیا و اولیاء الهی داشتن دیگه توش خطا دیگه نداره، اشتباه دیگه توش نداره، ضایعات و زباله دیگه توش نداره. در روایت هستش که گیاهان خاصیتهای خودشون رو به معصوم میگن. گیاه میگه که من چه خاصیتی دارم؟ خب شما نگاه بکنید این دیگه خطا توش هست. وقتی گیاه میگه من به درد فلان مریضی میخورم، به درد فلان درد میخورم، این که دیگه خطا توش نیست، این حقیقته. معصوم، امام، اون کسیست که با همه حقایق هستی مرتبطه، اونجا دیگه اشتباه و خطا نداره. یک قطره هم نمیشه گفت، یک ذره از این سنخ علم گیره بعضی ها اومده قوغا کردن، یک سرسوزنش گیره بعضی ها اومده قوغا کردن. شما مرحوم شیخ بهایی رو، خب همه تون اسم این بزرگوار رو شنیدید، 400 سال پیش زندگی میکرد، تو عصر صفویه بود دیگه. تو اون دوران با وجودی که خب خیلی از جهت علمی بشر پیشرفته نبود و هنوز خیلی ها بی سواد بودن، یه ساختمونی ساخت، گفت من ساختمون ضد زلزله درست میکنم، هر چی میخواید بیاید تکونش بدید خراب نمیشه. منار جمعانی که ساخت دیگه، ضد زلزله نیست، هر چی بخواید بیاید تکونش بدید، که اصلا نفهمیدن که این چجوری اینو ساخته، با چه مصالحی، با چه مکانیزمی، مهندسیش چی بوده. حالا اینا مهم نیست، حالا اینا خیلی مهم نیست. مرحوم شیخ بهایی نه فقط تو معماری، نه فقط تو مهندسی و فیزیک عالم، بلکه ارتباط فیزیک عالم، ارتباط ماده با ماوراء ماده رو هم پیدا کرده بود. میدونید طراحی حرم امام رضا علیه السلام مهندسیش با شیخ بهاییه، اون طراحی اولیش تو زمان خود ایشون با شیخ بهایی بود که چندین بار همونجا زلزله اومد ولی خراب نشد. شیخ بهایی معروف هستش که اون موقعی که میخواستن معمارا و بناها بسازن و ایشون طرحش رو داده بود، گفته بود که بسازید سردرای ورودی خروجی رو فقط نسازید، حرم این سردرا رو نسازید، دیوارا و جاهای دیگه شو بسازید. بناها شروع کردن و مشغول بودن، سردرای ورودی خروجی رو رها کرده بودن. گفت هنوز من طرحش رو نریختم، میام بهتون میگم بعدن درست بکنید. اتفاقا شاه عباس اون ایام، شاه عباس صفوی اون ایام مشهد رفته بود، رفت برای دیدن، برای بازدید ساختمان حرم، دید که دارن میسازن اما سردرای ورود خروجی حرم رو دست بهش نزدن. گفت برای چی اینجاها رو نساختید؟ گفتن که شیخ به ما گفته که نسازید تا من طرحش رو بدم. شاه عباس گفتش که نه بسازید، معطل شیخ نباشید، بسازید. اینا هم شروع کردن ساختن به همون شکلی که خودشون میدونستن و بلد بودن. یه چند روز بعد شیخ بهایی اومد برای دیدن، وقتی اومد نگاه کرد دید سردرا رو ساختن. گفت من نگفته بودم نسازید سردرا رو، گفتن شاه عباس گفته، منتظر شیخ نباشید. شیخ بهایی رفت پیش شاه عباس گفتش که شما برای چی سردرا رو گفتید بسازن؟ من بهشون گفتم دست نگه دارن، شما برای چی گفتید بسازن؟ شاه عباس گفت من امام رضا علیه السلام رو خواب دیدم، حضرت فرمود که بگید بسازن منتظر شیخ نباشه، سردرا رو بسازن. من از این جهت بود دستور دادم. شیخ بهایی گفت عجب، پس معلوم میشه امام رضا علیه السلام میخوان همه بیان به زیارتش، خوب و بد همه بیان به زیارتش. شاه عباس نفهمید، گفت یعنی چی؟ شیخ گفتش که حقیقتش رو بخوای من میخواستم یک طرحی بریزم، این مهندسی ورود خروجی ها رو براش طرحی بریزم که افرادی که آلوده هستن جوری این سردر تو نفسشون تأثیر بگذاره که برگردن، حال نداشته باشن برن وارد بشن، برگردن. بخواستم سردرها رو اینجوری بسازم که افراد آلوده نیان، اما معلوم میشه که امام رضا علیه السلام اینو نمیخواد، امام رضا میخواد همه بیان. که اینجوری گفت منتظر شیخ نباشی، امام رضا میخواد همه بیان. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو، گیرودار و حاجب و دربان در این درگاه نیست. اینجا جایی نیستش که حاجب و دربان و نگهبان و یه کسی باشه راه نده و اینجور چیزی نیست. شنیدید مرحوم آیت الله حسن علی اصفهانی رضوان خدا برش، این عالم بزرگوار، میگن یه مرتبه توی حالتی چون میخواست قبر برای خودش سفارش بده تو نجف، مرحوم آیت الله حسن علی اصفهانی میخواست سفارش بده که یه قبری براش تو نجف تو حرم امیرالمومنین علیه السلام آماده کنن برای بعد از مرگش اونجا ببرنش. یه مرتبه تو حالتی، حالا خواب بود مکاشفه بود هر چی بود، دید تو صحن امام رضا علیه السلام وجود مقدس امام هشتم یه جایی وایساده، همه میان و از جلوش مثل حالت رژه رفتن، همه کسانی که وارد حرم میشن میان از جلوی امام رضا رد میشن. هر آیت الله حسن علی اصفهانی دید امام رضا دست رو سر همه میکشه، هر کی میاد. مرحوم آیت الله حسن علی اصفهانی دید همه میان از جلوی امام رضا رد میشن، بعضی هم چهره های غیر انسانی، چهره های وحشتناک دارن، اما امام رضا دست رو سر همه شون میکشه. از اون حالت که خارج شد، حالا عرض کردم خواب بود مکاشفه بود هر چی که بود، از اون حالت که خارج شد وصیت کرد که قبر من رو همین جایی قرار بدید که امام رضا وایساده. و الان شما اگه مشهد مشرف شده باشید، قبر آیت الله حسن علی اصفهانی دم دره، که خود ایشون میگفت من امام رضا رو اینجا دیدم که وایساده بود، که همه از جلوش رژه میرفتن و همه چه خوب چه بد، چه اونایی که انسان بودن چه غیر انسان بودن، همه رو دست رو سرشون میکشید. شیخ بهایی گفت من میخواستم یه همچین طرحی درست کنم. خب شما نگاه بکنید، اون علم شیخ بهایی که ذره‌ای بود در مقابل علم امیرالمومنین، سر سوزنی است در مقابل علم امام زمان. این علم کجا گیر میاد؟ نه تو حوزه گیر میاد نه تو دانشگاه. این جور علمی که ایشون تأثیر فیزیک بر متافیزیک، تأثیر ماده بر روح، حتی این رو هم میدونست که سردرا رو یه جوری بگذاره که چجوری تأثیر بگذاره تو روح اون فردی که آلوده است دیگه نیاد. این علم، علم عجیب و غریبه دیگه. حالا این علم در مقابل علم معصوم چیزی نیست، چیزی نیست. من یه مرتبه شاید خدمت شما بزرگوارا بود در جلسه عرض کردم که مرحوم آیت الله انصاری، شیخ مرتضای انصاری معروف که از 150 سال پیش به این طرف هر مرجع تقلیدی بی استثنا، بی استثنا هر مرجع تقلیدی، هر مجتهدی شاگرد او بوده، یا بی واسطه یا با واسطه، یعنی تا کتابای او رو نخونن مجتهد نمیشن. مرحوم آیت الله شیخ مرتضای انصاری فوق العاده بود ایشون، از جهت تقوا و زهدش و از جهت علمش و از جهت فهم اجتماعی و سیاسیش آدم فوق‌العاده‌ای بود که معروفه. بعد از مرگ شیخ انصاری میگفتن سیاستش رو شاگردش میرزای شیرازی به ارث برد، علمش رو هم بعد از مرگش شاگرد دیگرش میرزا حبیب الله رشدی به ارث برد، اما تقواش رو با خودش به گور برد. اون تقوا رو دیگه کسی نبود تا مدت‌ها بعد از او اون تقوای عجیب و غریب رو داشته باشه. یکی از شاگردان ایشون میگه من تو درس شیخ انصاری میرفتم، اون آخران مینشستم، گاهی موقع چرت میزدم، نمیفهمیدم درس رو. شاگرد زرنگا که جلو مینشستن اشکال میکردم به شیخ انصاری، من خیلی قبطه میخوردم به اینا که اینا چقدر زرنگن، درس شیخ رو میفهمن، اشکال میکنن بهش، ولی من نمیفهمم. هی قصه بخوردم، با اینکه زحمت میکشیدم، تنبلی نمیکردم، از جهت علمی مطالعه میکردم، اما درس شیخ رو نمیفهمیدم، استعدادم کم بود. توسل کردم یه مدت به امیرالمومنین که امیرالمومنین یه عنایتی به من کن، من بتونم درس شیخ رو بفهمم. بعد از مدتی یه توجهی وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام به من کرد، یه عنایتی به من کرد و تو خواب زیر گوش من یه بسم الله الرحمن الرحیم خوند. میگه فردای اون روز که من رفتم، این شاگرد شیخ میگه من وقتی رفتم تو درس، اون همیشه اون عقبا میشستم، شاگرد تنبل بود دیگه، اون عقبا همیشه میشستم چرت میزدم، میگفت دیدم درس شیخ رو خوب میفهمم. یواش یواش روزای بعد میومدم جلو، کم کم اشکال میکرد به شیخ انصاری، سوال میکرد، اشکال میکرد. گاهی موقع ها جوری بود که تو درس گل کرده بود، همه توجه داشتم به اشکالات این که تا دیروز، تا چند روز پیش شاگرد تنبلی بود، چطور شد یه مرتبه اینقدر برجسته شده، گل کرد تو شاگردای شیخ. یه مرتبه همیشون میگه من تو صحن مطهر امیرالمومنین علیه السلام داشتم میرفتم، دیدم که یه کسی عبا رو سرش کشیده داره میاد، دقت کردم دیدم استادمه، شیخ انصاریه، سر به زیر یه عبایی رو سرش کشیده بود داشت میومد. اومد نزدیک من که رسید گفت فلانی اگه یه چیزی بهت دادن سر و صدا نکن، اون کسی که بسم الله الرحمن الرحیم رو زیر گوش تو خونده تا ولزالدینش رو زیر گوش من خونده، اگه یه چیزی بهت دادن سر و صدا نکن. یه بسم الله الرحمن الرحیم امیرالمومنین زیر گوش این خون، ظرف وجودش بزرگ شد، ظرفش بزرگ شد، استعدادش چندین برابر شد. علم معصوم علم بی خطاییست، اون معدن علم خداست، متصل به حقایق هستی، هیچ اشتباه تو علمش نیست. این اولین خصوصیت امامه. دومین خصوصیتی که امام داره اینه که علاوه بر علم بی خطا، عملش هم بی خطاست، عملش هم اشتباهی توش نیست. تو کل پرونده عمر یک امام یک سر سوزن، نقطه سیاه تو زندگیش نیست. معصیت که هیچی، مکروه که هیچی، یه کاری که خدا ازش توقع نداره تو زندگیش نیست. شما نگاه بکنید، با قرآن همتون آشنا هستید، وقتی حضرت ابراهیم، خوب دقت بفرمایید، وقتی حضرت ابراهیم تمام امتحانات سنگین خدا رو پس داد، بت‌ها شکسته شد، اون امتحان تو آتش انداختنش، در افتادن با نمرود زمان خودش، و آخرین و سخت‌ترین امتحان ابراهیم سر بچه‌ش رو که دوستش داشت، تعلق به او داشت، علاقه به او داشت، بردن و بریدن، که همونجا دیگه دستور قطع شد که دیگه نمیخواد ببری، امتحان تو پس دادی، معلومه که تو تسلیم مایی، هرچی که ما بگیم میگی چشم، قد صدقت الرؤیا یا ابراهیم. بعد از اینکه از ابراهیم تمام امتحانات رو پس داد و مراحل رو گذرون، اون آخر عمر شد امام. تو پیری حضرت ابراهیم شد امام، انی جاعلک للناس امام. وقتی که امام شد برگشت به خداوند متعال، گفت خدایا و من ذریتی، بچه های منم امام میشن؟ خداوند متعال نفرمود همه بچه هات امام میشن، یا نفرمود که هیچ کدوم امام نمیشن. خدا معیار داد، ملاک داد، فرمود لا ینال عهد الظالمین، هر کی ظالم باشه امام نمیشه. هر کسی تو زندگیش کوچکترین ظلمی باشه، یا به خودش یا به دیگران یا به خدا، این امام نمیشه. امام اون کسیست که پروندهش سفید سفیده، معصوم، همونی که ما میگیم معصوم. اینم دومین ویژگی امام، علاوه بر علم بی خطا، اعمالش هم خطا نداره، معصومه. و سومین ویژگی که امام داره این هستش که محبت و عاطفه بسیار سنگین داره، محبت و عاطفه سنگین، دلسوز، تمام مردم رو مثل بچه های خودش و بیش از اینها دوست داره. شما نگاه کنید، ماها بچه هامون رو به طور غریزی دوست داریم، درسته؟ بچه هامون رو به طور غریزی دوست داریم، با این نگاه دوست داریم. اما امام خیلی فراتر از اینه. امام بندگان خدا رو که دوست داره، دوستیش دوستی الهیه، همون جوریست که خدا دوست داره. خدا که بندگان رو دوست داره از باب چی دوست داره؟ از باب غریزی؟ خدا که غریزه نداره که محبتش مثل محبت فرض کنید انسان به بچهش باشه، یه محبت غریزی باشه. نه، محبت خالق به مخلوقه، محبتیش که اصلا تو ذهن ماها نمیگنجه محبت خدا. در روایت هست از امام رضا علیه السلام که وقتی که حضرت موسی کنار دریا وایستاده بود، فرعون داشت غرق میشد، اون دم آخر فرعون استغاثه کرد به حضرت موسی که موسی به دادم برس. حضرت موسی صورت چو برگردون و فرعون غرق شد. امام رضا علیه السلام تو این روایت میگه، میگه خطاب همونجا از خداوند متعال به موسی رسید که یا موسی ما اغست فرعون لأنک لم تخلقه ولو استغاث بی لأغسته. تو جواب فرعون رو ندادی و صورتتو برگردوندی چون تو خالقش نبودی. اگه به من خدا استغاثه میکرد من جوابشو داده بودم. اگه فرعون اون دم آخر التماس به من میکرد و استغاثه از من میکرد، ولو استغاث بی لأغسته، من جوابش رو میدادم چون من خالقم، چون من خالق هستم. معصوم، امامان، 14 معصوم مظهری از محبت خدا هستند به بندگان. محبتشون عجیب و غریب. پیغمبر اکرم گاهی موقع مینشست یه جا گریه میکرد، به پیغمبر بگفتن یا رسول الله برای چی گریه میکنی؟ گفت دلم برای امثال ابو جهل و ابو لهب میسوزه، دلم برای اونا میسوزه که میخوام برن جهنم، رحمتا للاشقیا. بعد از جنگ احد میدونید سخت‌ترین جا یا شاید یکی از سخت‌ترین جا بر پیغمبر اکرم جنگ احد بود. تو جنگ احد پیغمبر اکرم خودشون ضربه های متعدد خورد، دندان شکست، زخمی شد، زخمی های شدیدی بر او وارد شد. امیرالمومنین علیه السلام به شدت زخمی شد. حمزه عموی پیغمبر که سدی بود در مقابل کفار به شهادت رسید، اونم با اون وضع فجیع که اعضای بدنش رو جدا کردن، مسلش کردن. و پیغمبر اکرم وقتی دید خیلی گریه کرد، خیلی گریه کرد، خیلی برش سخت بود. یک کسی گفتش که یا رسول الله لو دعوت لهم، نفرینشون کن، این مردم رو نفرین بکن. آخه حضرت نوح، من تو پرانتز عرض میکنم، حضرت نوح داره که نفرین کرد قومش رو و وقتی قومش از بین رفتن، تو روایت داره که شیطان اومد به حضرت نوح گفت خیلی ممنون، تشکر یا نبی الله، ممنون از شما هستم. حضرت نوح گفت برای چی؟ چی شده که شیطان اومده از من داره تشکر میکنه؟ گفت برای چی؟ گفت یا نبی الله، من قرار بود کلی زحمت بکشم این مردم رو جهنمی کنم، شما با یه نفرین همه شونو جهنمی کردی، کار من راحت کردی، با یه نفرین همه شونو جهنمی کردی، از این جهت ممنونت. به پیغمبر گفتن نفرین کن، پیغمبر فرمود نه، انی لم اب اصل آنن، من نیومدم برای لعن و نفرین، ولکنی با است و داین و رحمتن، من اومدم برای رحمت. حتی اون کسانی که مشرکینی که تو جنگ احد این بلاها رو به سر پیغمبر آوردن، پیغمبر اکرم نفرینشون نکرد. نمیخواد کسی بره جهنم، یک نفر نمیخواد بره جهنم، رحمت محضن این اولیا و انبیاء الهی. دلسوزن، دلسوز، بی خود نیست که خداوند متعال او رو پدر میکنه برای امت، چون از پدر مهربان دلسوزتر هستش. شما نگاه بکنید، به خاطر این سه ویژگی، یک علم بی خطا، دو عمل بی خطا و معصومانه، سه محبت و عاطفه سرشار و سنگین. خداوند متعال ولایت بندگانش رو، چه ولایت تکوینی چه ولایت تشریعی، به اینها میده، به این 14 نفر میده. این 14 معصوم به دلیل اینکه اون سه ویژگی رو داشتن، خداوند متعال ولایت و سرپرستی بندگان رو بهشون میده. چون خدا میدونه که اینا اشتباه تو کارشون نیست، خدا میدونه که اینا سوء استفاده نمیکنن از ولایتشون، چون دلسوزن. مثل یک پدر مهربان که نسبت به بچه هاش سوء استفاده نمیکنه، بلکه بچه هاش رو نجات میده از خطرات، امامان و معصومین هم این کار رو میکنه. 14 معصوم خدا بهشون، البته غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها، که حالا این چیزی که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم، چون حضرت زهرا سلام الله علیها امامت نداشتن، ولایت داشتن، اما امامت چون یک جنبه اجتماعی و اجرایی داره، مدیریت اجراییه، و خانم حضرت زهرا سلام الله علیها با اینکه تمام کمالات رو داشتن و هیچ جهت کم نبود، اما از این جهت که قرار نیست زن بیاد و مدیریت اجتماع رو در حد گسترده‌ای مثل امام معصوم به عهده بگیره، چون امام نبودن. ولی پیغمبر اکرم و 12 امام، خود پیغمبر علاوه بر اینکه پیغمبر بود امام هم بود، خداوند متعال سه چیز به اینها داد: یک، ولایت تکوینی، دو، ولایت تشریعی، سه، ولایت اجتماعی. هم ولایت تکوینی دارن، یعنی عالم هستی تکوین، عالم هستی کون و مکان، عالم هستی به یمن اونها روزی میخورن. این همونیست که من و شما میگیم ائمه ما واسطه فیضن، این همونیست که ما میگیم به خاطر این امام زمان زنده است. ببینید، اگه از ما سوال کردن که شما به چه دلیل میگید امام زمان زنده است با این عمر طولانی، 1170 سال از عمر امام زمان میگذره، خب چرا میگید زنده است؟ چرا مثل بقیه ادیان و مذاهب، اهل سنت، مسیحی ها، یهودی ها، که میگن منجی و موعود در آخر الزمان تازه به دنیا خواهد آمد، الان نیست، به دنیا خواهد آمد، ما چرا میگیم نه زنده است و هیچ زمانی خالی از امام معصوم نیست؟ چرا؟ دلیلش اینه که ما امام معصوم رو که فقط یه مدیر نمیدونیم برای اجتماع، فقط یه حاکم نمیدونیم، او رو واسطه فیض میدونیم که عالم هستی به واسطه او روزی میخوره. دو تا چهار تا هم هست، دلیلش خیلی چیز سختی نیست. من از خود شماها سوال میکنم، شما نگاه بکنید، خداوند متعال که این تشکیلات عالم رو خلق کرد، برای کی خلق کرد؟ خلق کرد برای یه عده‌ای که نون خدا رو بخورن، نعمت خدا رو بخورن، بهش پشت بکنن؟ خلق کرد برای یه عده‌ای که با هم جنگ و مرافعه داشته باشن؟ خلق کرد برای یه عده‌ای که فقط معصیت خدا رو بکنن؟ نه، خداوند متعال عالم رو خلق کرد برای انسان کامل، برای اونی که ما میگیم خلیفت الله، برای اون کسی که بندگی خدا رو بکنه. خب خداوند متعال عالم رو خلق کرد مثل یه باغبان که تو باغش یه گل استثنایی داره، درست؟ وقتی باغبان یه گل بسیار بسیار زیبا، خوشبو، معطر، استثنایی داره، این باغ رو بهش میرسه، این باغچه رو بهش میرسه، آبم میده، ولو کنار آب دادن اون گل علف هرزا هم آب بخورن، اما آبی که میده برای علف هرزا نیست، آبی که میده برای اون گله، برای اوه. اگه گل تو باغچه نباشه، باغبان اصلا نمیخواد این باغچه رو. اگه اون درخت میوه تو باغ نباشه، اصلا نمیخواد این رو، چون محصول نداره. خداوند متعال این عالم رو خلق کرد برای یک محصول. اگه محصول نداشته باشه چه فایده؟ محصول کیه؟ انسان کاملی که خلیفت اللهه، انسان کاملی که همه صفات خدا درش هست. اگر اون انسان کامل، اون گل تو این باغ نباشه، خدا این عالم رو میزنه به هم، اصلا نمیخواد. این همونیست که ما معتقدیم باید باشه. گل کیه؟ وجود مقدس در زمان ما، حجت ابن الحسن، در زمان قبلش امام عسکری، زمان قبلش امام مهدی، همون جور برو جلو. در روایات ما هست لولا الحجه لساقت الارض به اهلها، اگه حجت در زمین نباشه زمین با اهلش فرو میره، چون عالم هستی محصول نداره، محصولش انسان کامله. این دلیل ماست، لذا میگیم حجت ابن الحسن زنده است هر چقدر هم عمرش طول بکشه. طول کشیدن عمر که برای خداوند متعال چیزی نیست، 1000 سال و 2000 سال و 3000 سال چیزی نیست که نشدنی باشه. هست یا صاحب الزمان، ما اومدیم خودت رو میخوام، چیزی دیگه نمیخوام، حاجت نمیخوام، گلومون درد میکنه، فقر داریم، مشکل داریم، اما در این حال اون چیزی که از خودت میخوایم خودتی، معرفت خودت رو به ما بده. تو رو قسمت میدیم، این قسم سنگینه، اما یا صاحب الزمان ببخش ما رو، مجبوریم، چاره ای نداریم. تو رو قسمت میدیم به حق مادر بزرگوارت، یه دست عنایتی رو سر ماها بکش. گداها اومدن جمع شدن این موقع شب، هر بهانه ای پیش میاد یه اسمی از امام زمان میاد، همه جمع میشن، یه مرد دعای ندبه ای هست، همه جمع میشن. یا صاحب الزمان اینا علاقه هاست، خودت یه عنایتی بکن.